تیرهایی که در روستاها وجود داره. مستحضرید که روستاهای ما دارای پتانسیل‌های مختلف هستند. یک سری از روستاهای ما امکان کشاورزی خوب دارن و هیچ وقت معنای کم آبی رو شاید متوجه نشن. یک سری روستاهای ما برعکس کمتر معنای سار آبی رو متوجه می شوند. اینا رو باید کامل داشته باشن. اگر شورای اسلامی روستا رو ما هیئت مدیره توسعه روستا، شرکت توسعه روستا بدونیم و دهیار روستا رو مدیر توسعه روستا، توسعه پایدار برای درآمد پایدار برای جامعه پایدار روستایی بدونیم، حتما تخلیه جوانان ما از روستاها امکان نداره و بلکه این میتواند برعکس باشد. ما داریم این رو تنظیم میکنیم و بدیم خدمت آقای رئیس جمهور. احتمالاً تا آخر مرداد ما این کار رو به صورت عملیاتی، نه برنامه تئوری.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتون آقای دکتر سید ابوالفضل رضوی، از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در سه دوره مجلس و همینطور معاون پیشین توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در دولت 11 براتون آرزوی موفقیت میکنم. امیدوارم که شاهد دستیابی کشور باشیم به سند جامع و ملی توسعه مناطق روستایی و مرزی کشور که بتونه هم امنیت عمومی مرزها رو و هم رونق اقتصادی رو برای همگان برمقام بیاره. آقای دکتر موفق باشید و سپاسگزارم.
همچنین موفق باشید
انشاءالله تعالی. خواهش میکنم. خواهش میکنم خانم آقایان شنوندگان عزیز، با آنچه تقدیم شما شد به این ترتیب برنامه ما ادامه پیدا میکنه در حوزه پرسش ویژه مربوط به سند جامع و ملی توسعه مناطق مرزی روستایی. شما هم در این باره میتونید اظهار نظر بفرمایید در طریق سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 رهیافت رو ادامه میدم با شما شنوندگان و مهمان دیگری که به ما میپیوندند.
تضارب آرا و تبادل اندیشه ها،
بررسی فرصت ها،
تبیین چالش ها،
رصد شاخص های پیشرفت،
ارائه نظرات کارشناسی،
بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور، در
رهیافت.
رادیو اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
شما سرمایه ای. رادیو اقتصاد.
شنوندگان عزیز رهیافت، آقای دکتر حجت ورمزیاری، استاد محترم دانشگاه، عضویت علمی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران به ما پیوستن. سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای دکتر. این سوال اساسی به نظر شما چه پاسخی داره که چطور میشه با رویکرد جمعیتی سرمایه گذاری اشتغال مرزها رو به یک کانون رشد اقتصادی پایدار و با جمعیتی تثبیت شده و کارآمد تبدیلشون کرد؟ میشه با اتکا به سند جامع ملی توسعه مناطق مرزی روستایی این کار کرد؟
بحث استقرار جمعیت توی مناطق مرزی و همینطور پویایی اقتصاد تو این مناطق بحث بسیار بسیار مهمی هستش و حالا هم ابعاد امنیتی داره، هم ابعاد سیاسی داره و هم ابعاد اقتصادی و پیشرفت پایدار رو داره. قطعا این موضوع تابع متغیرهای مختلفی در سالهای گذشته بالاخره کارهایی طرحهایی انجام شده ولی هنوز به اون نتیجه لازم نرسیده و ما مثلا حالا منطقه مثل مکران رو در نظر بگیریم، منطقه مرزی در شمال غرب کشور رو در نظر بگیریم، در بشیم و منطقه استان هرمزگان رو در نظر بگیریم، خب اینا قابلیت‌های بسیار زیادی دارن، چه اونایی که به دریا منتهی میشن، هم مرز با دریا هستن، مجاور دریا هستن، بندر هستن، چه اونایی که نه مرز زمینی دارن. خب هر کدوم واقعا قابلیت‌های خیلی زیادی دارن، هم به لحاظ گردشگری، هم به لحاظ اقتصاد دریاپایه، هم به لحاظ کشاورزیشون، صنایع تبدیلیشون، صنایع دستیشون و حوزه‌های مختلف. مشکلی اساسی که ما در سالیان گذشته و این طرح‌ها داشتن اینه که یکی این که ما نگاه درونزا کمتر داشتیم، یعنی مثلا اومدیم مدل پیشرفت تجویز بکنیم و این مناطق، گفتیم که خب 4 تا سرمایه گذار از این ور، از اون ور، از شهرهای مختلف پیدا بکنیم، یا مثلا نهادهای خصوصی یا مثلا نهادهای دولتی یا نهادهای عمومی بیان برن اونجا یه سرمایه گذاری کلانی انجام بدن، یه هتل‌های آنچنانی یا مثلا نمیدونم صنایع بزرگ آنچنانی. ولی خود جوامع بومی اونجا رو خیلی دخالت ندادیم توی این طرح‌ها، خیلی منتفع نشدن و این خلاف اقتصاد مقاومتی. اقتصاد مقاومتی میگه مردمی سازی اقتصاد. خب شاید مثلا اون مناطق مرزی هم خیلی خوشگل بشن، یه سری صنایع هم، سری صنایع پرتمطراقی هم راه اندازی بشه، ولی عملاً سهم خود مردم محلی از سرمایه گذاری در این صنایع و انتفاع مستقیم سهم چندانی نخواهد بود و یه مدل کاریکاتوری از پیشرفت اونجا ممکنه ایجاد بشه. بنابراین باید حالا این توی سیاست‌های کلی دریاپایه که رهبر شهید انقلاب هم رو اون تاکید فرمودن و ابلاغ فرمودن، اونجا هم تاکید شده که ما بایستی دنبال الگوهای درونزا و حالا اصلا تو بحث اقتصاد مقاومتی هم این یکی از مباحث اساسی بوده. این یک گیر اصلیه، یعنی ما نتونستیم هنوز یک الگویی رو داشته باشیم که هم جوامع بومی اون مناطق درگیر فعالیت‌های اقتصادی پربازده بشن، نه مثلا یه کارگر ساده برای مثلا یه سرمایه‌گذار بیرونی. خب این که اون مدل پیشرفت ادارت محور نمیشه طرفش کرد. همین جامعه بومی درگیر بشن مستقیم و منتفع بشن، هم بُعد علمی و دانش بنیانیش تضمین شده باشه، یعنی هر دوتا مسابقه دوتا بال هستن که اگه یکی اشتباه نکنه پرواز نمیتونه بکنه.
آقای دکتر، وقتی ما به ساختارها نگاه میکنیم، یه سوال خیلی عجیب البته به ذهن من میرسه. وقتی ما به ساختارهای اجرایی نگاه میکنیم، یک عالمه مجموعه میبینیم که مدعیان از معاونت توسعه روستایی مناطق محروم ریاست جمهوری بگیریم تا دستگاه های متعدد دیگری که میتونیم فهرست بکنیم، کار دست کی هست که نتونسته به نتیجه برسه؟ به عبارت کار دست همه هست و هیچ کس، و ما همچنان باید منتظر باشیم ببینیم چه رخ خواهد داد.
دقیقاً. ببینید، ما یه مقدار حقیقت نگاه از بالا به پایین داشتیم تا حالا در بین دستگاه های اجرایی، یعنی فکر کردیم مثلا اگه مشکل مرز رو میخوایم حل بکنیم، اگه مشکل روستا رو میخوایم حل بکنیم، اگه مثلا یه معاونتی مستقیم زیر نظر رئیس جمهور تشکیل بدیم و این در بالاترین سطح بره مثلا وحث بشه به رئیس جمهور مسائل رو منتقل بکنیم، دیگه مشکل حل خواهد شد. خب الان ما 11-12 سال این نسخه رو رفتیم جلو، در دولت جدیدم که در دولت جناب دکتر پزشکیان هم که این دیگه به اوجش رسید دیگه، یعنی معاونت توسعه روستایی در دولت قبلی معاون اول محسوب می شد، الان شده به مستقیم معاون رئیس جمهور. آیا سوال من اینه، آیا مسائل روستا مثلا رو به بهبود گذاشته، مسائل کلیدی که روستا داشته آیا رو به حل شدن گذاشته، آیا تحول اساسی در حال شکل گیری؟ حالا ما انتظار نداریم مثلا در دو سال و نیم یه دفعه در واقع معجزه شکل بگیر، ولی بالاخره شواهدی از بهبود و جهش در این موضوع آیا مشاهده میشه، در حال شکل‌گیری هست؟ نه. تا زمانی که ما نگاهمون از بالا به پایین باشه که بگیم مثلا مسئله روستا، مسئله مرز رو مستقیم وصل میکنیم به شخص رئیس محترم جمهور و ایشون مستقیم میخواد اینا رو پیگیری بکنه و مشکل حل خواهد شد، نه، اینجوری نیست. چون ما باید در کف میدون، در خود روستا از پایین به بالا بیایم این جوامع محلی رو درگیر کنیم، توانمند بکنیم، پتانسیل ها رو شناسایی بکنیم، قابلیت های اونجا رو شناسایی بکنیم. خب دستگاه اجرایی هر کدوم یک سری ضوابطی میذارن، ولی بدنه ای ندارن که بیاد مثلا بره با مردم محلی بشینه کنارش یه ماه، دو ماه، نه یک سال باهاشون بالاخره کارهای تسهیلگری و توانمندسازی، بره یکی یکی قابلیت های اونجا رو شناسایی بکنه، بره مثلا کارآفرینش رو پیدا بکنه، بره مثلا خیرش رو پیدا بکنه، بره تمام این کنشگر رو دور یک میز بنشونه، بعد با هم بشنن بگن خب این منطقه مرزی قابلیتاش چی هستن، علمی بررسی بشه، بعد بگن که خب 5 سال دیگه میخوایم به چه نقطه برسیم، زیرترهاش چی هستن. ما به این به اصطلاح میگیم یک سازکار برنامه‌ریزی محلی و منطقه‌ای، ما اینو نداریم. این یعنی
یک خلاه. آقای دکتر اصلاحی میکنم، پس سازمان دهداری ها و شهرداری ها در وزارت کشور که این ساختار خوشه‌ای نظام حکمرانی رو داره، ما پس اینجا میپرسیم یک دهیار وظیفش چیه؟ اگر ما میخواییم فهرست شرح وظایف او رو بنویسیم برای یک روستا به عنوان یک متولی از نظامات اجرای دولتی، اگر او دارای دانش و مهارت کافی باشه، چیزهایی که شما دارید میگید چیزهای شاق و سختی نخواهد بود، او میتونه به راحتی جلو ببره. باز هم یعنی غیر از او ما متولیان دیگری رو میخواییم بتراشیم که چی بشه؟
نه، از من نیستش که متولی جدیدی ایجاد بشه. از من اینه که یک دقیقا رو سوال خوبی رو مطرح فرمودید. یک هماهنگی نیاز داریم ما.
من از ساختارهای موجود دارم میگم. میگم همین یه دونه به نظر میرسه اگه دانش و مهارت کافی داشته باشه، او فقط باید بتونه که هماهنگی‌های کافی، انعکاس کافی و یا گشایش کافی ایجاد کنه.
خب بحثش مفصل دیگه. ببینید الان ما اولین اشکالی که در موضوع دهیاری ها داریم اینه که رفتیم تو هر روستایی با مثلا حالا جمعیت مثلا فرض بکنید دیگه 20 خانوار رو ملاک قرار دادیم، رفتیم مثلا تو هر مثلا روستای 23 خانواره هم رفتیم دهیاری ایجاد کردیم. ببینید وقتی شما از حرف از برنامه‌ریزی علمی دارید میزنید از سطح محلی، خب یک دهیار مثلا یه روستای 21 خانوار با تمام احترامی که به همه دهیان محترم قائل هستیم، این اون سطح توانمندی لازم رو این که بشینه مثلا برای قابلیت روستا رو شناسایی بکنه، یه بدنی علمی بهش وصل باشه، اینا رو نداره. ما باید نگاه پهنه‌ای داشته باشیم. یعنی مثلا بگیم که خب مثلا برنامه‌ریزی اقتصادی، پیشرفت اقتصادی، طرح اقتصادی می‌خوایم تعریف بکنیم، این 10 تا روستا باید با هم دیده بشن، همدیگه رو تکمیل بکنن. خب برای هر یه روستا شما نمیتونید مثلا یه دهیار مثلا سطح عالی تعریف
بکنید. جسارت میکنم، ما وقتی مثلا مثالهای جهانی رو نگاه میکنیم، افراد از توانمندی هایی برخوردارن که به فراخور مقیاس جغرافیایی، جمعیتی، مهارتی، اقتصادی، تولیدی و حتی استراتژیک و سوابجیشی، به فراخور اون در حقیقت میزان دانش و مهارتشون تکمیل میکنن که بتونن نقش ایفا کنن. من نگاه میکنم به مثلا صحبت هایی که در تیر ماه سال 68 از رهبری شهید درباره توجه به روستاها داریم، از اینکه استقنا خودکفایی داشته باشن، سرمایه گذاری در اونها صورت بگیره، یا امور تغذیه و فرهنگ و مسائل این حرفا. یعنی چند تا دولت دیگه باید از تیر 68 تا 1405 بیاد و بره و ما همچنان درباره مسائل روستاها مشکل داشته باشیم، اونم به خصوص در مناطق مرزی.
همینطوره. ببینید ما عرض کردم الان هر یک از این دستگاه اجرایی که داریم از زن خودشون یار روستا میشن. ببینید این که ما پیشرفت روستا و منطقه مرزی رو پایه ریزی بکنیم، این خودش تخصصی میخواد. دستگاه های اجرایی مثلا وزارت کشور مثلا دستگاه بالادستی دهیاری ها محسوب میشه. خب وزارت کشور بیشتر در واقع روی کرد و وظایفش، مأموریت هاش از جنس بحث‌های امنیتی و سیاسی و این که مثلا مبارزه با قاچاق و نمیدونم برگزاری انتخابات و این چیزها چیده شد.
تمام این امور اگر بخوایم به عنوان یک کارمندی که در دولت کار کرده نگاه بکنیم، تمام این امور چند ساعت، چند روز وقت میبره. مسائل روستا به نظرم میرسه ما کمکاری کردیم و در حقیقت خودمون رو در یه تله گرفتار کردیم. یعنی استنباط این چنینی نگذاشته دهیار ما با مثلا شرکت های خلاق و نوآور، با سرمایه گذاران، با خیرین، با جهاد کشاورزی، با بهداشت و درمان، با دامپزشکی و و بسیار دیگه بتونه جلو بره. یعنی در حقیقت اونم منتظر شده که یکی بیاد اون کاری که اون باید انجام بده رو براش انجام بده. ما خیلی قسمت از بوروکراسی زائد ایران اینو میبینیم. یعنی من وای میستم تا یه کسی بیاد این میکروفون منو روشن کنه، من با تو مصاحبه کنم. واقعیت دارم میگم خدمتتون، نگاه کنید دور و بر ما پر از این موارد.
بله، در این موضوع که اگه مثلا دهیاری های ما میخواستن و وزارت کشور میخواست و حالا وزارت جهاد کشاورزی میخواست، خب خیلی از کارها رو میتونستن پیش ببرن و تکلیف قانونی داشتن، در این موضوع که شکی نیست. ولی من عرض میکنم که مجموعه مقرراتی که برای گذاشتیم، خب ما سالیان سال مثلا با دوستان سازمان شهرداری و دهیاری حالا در دوره های صحبت میکردیم، میگفتیم که آقا مثلا دهیار مدیر کانون تولیدی به اسم روستاست، پس این مدیر کانون تولیدی به اسم روستا با بایستی مهارت‌های این موضوع هم داشته باشه و بایستی وظایف مرتبط با تقویت تولید و اقتصاد روستا رو در عهده‌اش بگذاریم. ولی خب بعضی دوستان اعتقاد داشتن که نه، دهیار همون شهرداره و وظیفه‌اش فقط جمع‌آوری پسماند، ایجاد مبلمان روستاییه و نمیدونم جدول کشی خیابونه. خب وقتی شما، به خاطر این میگم نوع سازمانی که یک تشکیلات درش قرار گرفته، نوع نگاهش جهت میده به زیر مجموعهش. وقتی که شما مثلا در کلان چنین دیدگاهی رو دارید، خب طبیعتا نمیتونید انتظار از اون زیر مجموعهش داشته باشه که خب اون زیر مجموعه به دنبال توسعه اقتصادی روستا، توسعه مثلا هرچند یه کارهایی انجام شده در سالهای گذشته، یه مقدار نگرش ها متفاوت‌تر شده، ولی تا زمانی که شما یک مبنایی نداشته باشید که بله خب الان این اختلاف نظری که وجود داره، دهلیزی وظیفه اصلیش چیه؟ آیا خدمت رسانی صرف مثلا بره پارک درست کنه تو روستا این مهمه؟ پولشو ببره خرج مثلا نمیدونم آسفالت کردن مثلا کوچش بکنه، یا همین پول رو ببره مثلا توی امور عام المنفعه اقتصادی، مثلا یه انبار محصولات کشاورزی توش سرمایه گذاری بکنه، یا مثلا توی صنایع تبدیلی روستا سرمایه گذاری بکنه، هم منبع درآمدی پایدار برای خودش میشه، بالاخره یه سهامی از اونجا رو به خودش اختصاص میده، هم مشکل کل کشاورزای اون منطقه و اون چند تا روستا رو در واقع از بعد انبار محصولات رفع میکنه.
درست.
شما وقتی که این چیزای اساسی هنوز اختلاف نظر وجود داره و تکلیف کشور این که بالاخره دهیاری وظیفش اصلیش اونه یا اصلیش این اختلاف نظر وجود داره، خب نمیتونید مثلا خب دهیارم میگه آقا فردا میخوام منو ارزیابی بکنم عمل کردم، و کسی نمیگه که مثلا چرا رفتی تو انبار محصول کشاورزی یا نمیدونم تو گردشگری روستایی چرا سرمایه گذاری کردی و بر اساس منو تشریح بکنی، میگه مثلا چند تا راه مثلا فلان چند تا مثلا کوچه رو معبر گوشایی کردی، چند تا مثلا مبلمان روستایی درست کردی، چند تا پارک درست کردی، بر اساس این من ارزیابی میشم. پس نمیتونیم بگیم که مثلا نوع سازمان و نوع وزارتخونه ای که این متولی درش قرار گرفته مهم نیست، چون اونه که داره نگاه رو تزریق میکنه.
درسته.
اونی که داره مأموریت این رو داره تنظیم میکنه. بنابراین ما نیاز داریم یه متولی که این نگاه ها رو داشته باشه و بتونه این چرخ‌دنده ها رو به هم وصل بکنه. ما نمیگیم که مثلا یه چیز جدیدی ابداع بکنیم و از صفر یه چیز جدیدی مثلا یک دهیاری نوع دومی هم مثلا بیان درست بکنیم که اونا بیان کار انجام بدن. نه، بایستی، حالا این بحثش مفصله، ولی بایستی ما یک نظام برنامه‌ریزی محلی داشته باشیم که این بیاد قابلیت‌های مناطق رو شناسایی بکنه، همه اجزا بازیگران رو بریزه کنار هم، گروه جهادی، تعاونی، شرکت سهامی، نمیدونم انجیو ها، سمن ها، دستگاه های اجرایی، اینا رو بریزه کنار هم، با وفاق همدیگه، با کمک همه به همدیگه بیان روستا رو مثلا یه چشماندازی تعریف کنن، مناطق مرزی رو براش چشماندازی تعریف بکنن، ببرن جلو. حالا نقش دولت، دستگاه اجرایی هم رابطه گذاریه، مثلا وزارت جهاد میگه که آقا مثلا الگوی کشت من اینجا، مثلا من فلان محصول آبر رو نمیتونم اجازه بدم. خب این اجزای محلی باید در چارچوب اون ضوابط فعالیت بکنن، ولی الان کسی نیست این نقش رو ایفا بکنه. یعنی الان شما مثلا از دهیار برید بپرسید که مثلا خب 5 سال آینده این روستا از نظر اقتصادی میخواد به چه نقطه‌ای برسه، از شخصیتش شاید میخواد رشد پیدا بکنه، کسی نمیدونه. یا از مرکز جهاد دهستان جهاد کشاورزی برید همین سوال رو بپرسید که مثلا گندم اینجا الان عملکردش مثلا شما از هکتاری مثلا 3.5 تن در هکتار برداشت میکنی، قراره که مثلا با دانش 2 سال دیگه این به چند تن در هکتار افزایش پیدا کنه، کسی این جواب این سوال رو نمیدونه، چون ما اون اختیارات برنامه‌ریزی از پایین به بالا رو بهشون ندادیم، کسی ازشون نمیخواد و توانمندشون هم نمیکنی. این تا این روند درست نشه، عملا ما خب اون تحولی که تجربه جهانی هم همین رو داره نشون میده، سیاست‌های کلی نظام ما هم همین رو تاکید داره، ولی وقتی میان در سطح قانون، وقتی میان در سطح مقررات، آیین نامه ها، دستور عمل ها، یه چیزی دیگه از آب در میاد. یعنی اینها دیگه این سیاست‌های کلی و رویکردها رو عملیاتی نمی‌کنن، بعضن هم متعارض با اونها قرار می‌گیرن.
براتون از این موفقیت بهترین حال دارم. خانم آقایان، به این ترتیب برنامه این نوبت رهیافت هم به پایان میرسه. با سپاس از مهمانانمون، آقای دکتر ورمزگری، دکتر سعادت و دکتر رضوی و همه شما شنوندگانی که به 30,036,37 پیام کوتاه فرستادید، ایام خوب و همراه با سعادتمندی و تندرستی رو براتون آرزو میکنم. به اتفاق همگان، خداحافظ.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما هستیم. برای رسیدن به جایی و یا کسی، اولین چیزی که لازمه خود راهه. پس با هم مرور کنیم تاریخچه جاده و جاده سازی رو که قطعاً نقش خیلی مهمی در شکل گیری ارتباط و اقتصاد اولیه داشته. قدمت اولین جاده ها به حدود 4000 سال قبل از میلاد برمی گرده. اولین جاده ها راه هایی بودن که مردم و چهار پایان از اونها استفاده می کردن. این جاده ها اغلب مسیرهای ناهموار، پرپیچ و خم و باریک بودن. نیاز به جاده های مناسب و هموار از زمان اختراع چرخ احساس شد. اولین جاده های سنگ فرش در میان رودان یا عراق کنونی در حدود 2000 قبل از میلاد ساخته شد. 2000 سال بعد رومی ها جاده های مناسب و مستقیمی در تمام اروپا و آفریقای شمالی ساختند. یکی از مهمترین جاده ها در طول تاریخ جاده ابریشم بود. هدف اصلی جاده ابریشم بازرگانی در آسیا بود که خاور و باختر و جنوب آسیا را به هم و به شمال آفریقا و خاور اروپا پیوند می داد. جاده ابریشم تا سده 15 میلادی به مدت 1700 سال بزرگترین شبکه بازرگانی دنیا بود. یکی از مهمترین قسمت‌های جاده ابریشم از طریق آسیای مرکزی، فرارود، خوارزم و خراسان وارد مسیر تجاری شهرهای مختلف ایران می‌شد. نخستین کسی که نام راه ابریشم را در سال 1877 میلادی برای این مسیرها برگزید، جغرافیدان آلمانی فردیناند ریختوفن بود. قدیمی ترین جاده آسفالت شده در جهان در حدود 2600 تا 2200 سال قبل از میلاد در مصر ساخته شد. قرن 8 میلادی بسیاری از جاده ها در طول امپراتوری عرب ساخته شد و پیشرفته ترین آنها در بغداد بود که با قیر اندود شده بودند. آسفالت به عنوان ماده اولیه برای ساخت و ساز بلوک های سنگ فرش، درزبندی کشتی ها و به عنوان ماده ضد آب برای خیلی از کاربردهای دیگر به کار گرفته می شد. آسفالت به عنوان ماده اولیه برای زیگورات ها، یعنی برج های بلند و دارای طبقه هرمی شکل در شهر بابل به کار برده می شد. 2600 سال قبل از میلاد مصریان آسفالت را به عنوان ماده ضد آب استفاده می کردند. در سال 1870 میلادی شیمیدانی بلژیکی اولین خیابان واقعی آسفالت شده را در آمریکا ساخت. همچنین او اولین محل تولید ترکیبات داغ برای آسفالت را راه اندازی کرد و اولین حق امتیاز انحصاری آسفالت را در سال 1871 در نیویورک ثبت کرد. در 1900 میلادی فردریک جی وارن امتیاز انحصاری بیتولیتیک را به نام خود ثبت کرد که ترکیبی از غیر طبیعی و سنگدونه بود. برادران وارن در سال 1901 اولین آسفالت سازی مدرن را در ماساچوست دایر کردند. در 1907 میلادی تولید آسفالت از نفت تصفیه شده رواج بیشتری از آسفالت طبیعی پیدا کرد. اولین خیابان آسفالت شده ی تهران میدان امام خمینی یا همان میدان توپخانه بود.
عملیات آسفالتکاری در ظرف 3 روز انجام گرفت، اما به علت لیز خوردن اسب‌های درشگه‌ها و گاری‌ها تصمیم گرفته شد خیابان‌ها به جای آسفالت سنگ فرش شوند. جاده‌هایی که رومیان با استفاده از سنگ فرش ساخته اند هنوز هم وجود دارند، ولی استفاده از آنها از اواسط سال 1940 که کفپوش‌ها با بتون تولید شدند منسوخ شد. اولین سنگ فرش بتونی دقیقاً به شکل آجر با ابعاد 10x20 سانتی‌متر ساخته شد. جاده‌های زندگیتون همیشه هموار و راهتون همیشه روشن. وقت بخیر و خدا نگهدار.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
آنچه در جستجو یانید اینجا است.
موج ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
آوای تلاش، صدای پیش.
شما سرمایه اید.
ساعت 14 اینجا تهران، صدای جمهوری اسلامی.